الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره فروعی بود که حضرت امام در متن تحریر در مسئله 44 در بحث استطاعت مطرح فرموده بودند. تا کنون 8 فرع از این فروع فقهیه 9 فرع از این فروع فقهیه مطرح شد و به صورت تفصیلی راجع به مدارک و مستندات هر یک از این فروع بحث کردیم. ما فرع آخر و فرع دهم
قبلی نظر آقای فویی بر این بود تانش تو جایی که یه جا گفت بسیارتی که ضرر از نوع ضرر حرام باشه به سال به هلاف نده میپذیریم که این حج حج انجام گرفته و سریع موقع باشه
چون مبغوزه.
بله با دوباره بحث مبغوزیت اینا رو در صورت که تو متنش یه متن اضافه داره میگه ولیکن هذا لا یتصور فی الحج لعدم الضرر فی نفس اعمال الحج و ضرری که حرامه و مثال زده به علاقت نفس و گفتیم نیست میگه این تو حج اصلا متصور نیست
مصداقی یعنی در واقع ضرر باعث هلاکت نه. حالا اینم خودش قابل بحثه که چرا متصور نباشه. شما در تابستان حج افتاده تو تابستان بقید فرمودین و خدمت شما امکانات هم نیست، امکانات هم خیلی نادر وجود داره. اینها چرا بگیم آقا این حج منجر به هلاکت نفس نشه؟ عادتا
استاد ما در ممام جواب بویی میتونیم این مطلب رو بگیم، اما این هنوز مطلب خود آقای بوییه.
بله
یعنی اینطوری که ما تو متن آوردیم که نمیپذیریم که این حج انجام گرفته مستلزم ضرر صحیح واقع شود، بعد دلایلش هم اومدیم گفتیم البته نه به خاطر قاعده ضرر بلکه به خاطر اینکه انتشار مبغوضیت
درست
خود محقق خویی داره میگه.
درست ببینید اینو باید اضافه کنید، البته اینو در بیان آقای نظر آقای خویی این باید خوبه مناسبه درستم هست اضافه بشه که البته محقق خویی رضوان الله تعالی علیه معتقد است که حج به این معنا ضرری نیست، به این معنا ضرری نیست و چون مصداقا میگه نیست یعنی موضوعا میگه نیست طبعا حکم میکنه به همون فرمایش آقای یزدی مبنی بر در واقع چیم بحث استقرار که مجزی هست مجزیه. ولی این نکته جالبی یعنی به نظر علمی میگه آقا این طور اما به حسب مصداقون حج میگه نیست، لذا فتواش این میشه که مجزیه. درسته خوبه. اما فرع دهم و آخرین فرع از فروعاتی که در ذیل مسئله 44 مطرح می شود این است که اگر شخصی معتقد به وجود نمانع خارجی مثل دشمن، ضرر و حرج، بلکه معتقد به وجود مانعی شرعی در مسیر انجام حج باشد، مثلا معتقد به این است که انجام حج موجب ترک یک واجب اهم می شود یا انجام حج موجب فعل یک حرامی می شود که ترک آن اهم است. آیا بله ترک آن اهم است و برای این اساس حج را ترک بکند و بعد معلوم شود که چنین مانع شرعی وجود نداشته است، آیا حج بر این شخص مستقر می گردد یا خیر؟ سید یزدی در عروه قائل به استقرار حج است. حضرت امام هم در متن تحریر به تبع سید یزدی می فرماید استقر علیه، حج بر این شخص مستقر شده است. و انما الکلام در وجه استقرار است. عرض می کنیم که این مسئله باید بر اساس دو مبنای معروف و مشهور در باب استطاعت مورد بررسی قرار گیرد، یعنی مبنای اعتبار استطاعت عرفیه و مبنای اعتبار استطاعت شرعیه. اما بنابر اعتبار استطاعت عرفیه برای اثبات استقرار حج به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول این است که وقتی ما قائل به استطاعت عرفی شویم اساساً مانع شرعی یعنی مزاحمت با یک واجب و یا حرام دیگری از تحقق این استطاعت عرفیه ممانعت نمی کند، اگرچه مانع شرعی و مزاحمت موجب سلب استطاعت شرعیه می شود. مانع شرعی و مزاحمت باعث سلب استطاعت شرعیه می شود. و بر این اساس اگرچه در ما نحن فیه فرد معتقد به آن است که مانع شرعی وجود دارد، طبعا این مانع استطاعت عرفیه نمی شود، به دلیل این که حتی اگر علم به وجود این مانع شرعی داشت، علم به وجود این مزاحم شرعی داشت، استطاعت عرفیه محقق بود تا چه رسد به این که اعتقاد به وجود این مانع داشته باشد و فی الواقع نباشد. اونی که گفتیم حتی اگر علم داشت و فی الواقع هم وجود داشته باشد، اینو باید اضافه کنیم. ببینیم استدلال اینه، ما میگیم آقا قائل به اعتبار استطاعت عرفیه شدیم دیگه، گفتیم هر جا استطاعت عرفیه باشد حجم باشد. استطاعت عرفیه چی بود؟ استطاعت عرفیه یعنی این که اندل عرف وسائل رفتن به حج و امکانات انجام حج برای او فراهم باشه. هر کسی که این امکانات رو داشته باشه، توان رفتن به حج رو داشته باشه، اندل عرف مگنش مستطیعه. حالا اگر مزاحم شرعی داشت، عرف نمیگه مستطیع نیست، میگه نه مستطیعه. مزاحم شرعیش اینه که اگه بخواد بره به حج مجبوره یک واجب دیگر رو ترک کنه یا یک حرام دیگر رو چی انجام بده. عرف اینو مانع نمیبینه. عرف میگه آقا استطاعت یعنی تمکن از رفتن به حج. خب اگر قائل به این استطاعت عرفیه شدیم،
حرام
تو باشه نه، هر فعل حرامه دیگه، فعل حرام بیشتر از این که نیست که مزاحم شرعی یعنی منایی که مجبور بشه یک حرامی رو انجام بدیم. عرف میگه اینا مانع نیست، استطاعت عرفیه محققه. خب اگه استطاعت عرفیه محقق بود، همینجا اگر کسی بداند که این رفتن به حج مزاحم با یک واجب شرعیه و واقعا هم مزاحمت باشد و واقعا هم مزاحمت باشه، آیا این مانع استطاعت عرفیه میشه یا نمیشه؟ نمیشه. حتی اگر مداومت شرعی هم باشه، وقتی که با علم به مزاحمت و وجود مزاحمت شرعی و مانع شرعی استطاعت عرفیه سلب نمیشود، در صورتی که اعتقاد به وجود مزاحم داشته باشه ولی فی الواقع این مزاحم نباشه، که به طریق اولا دیگه این مانع استطاعت عرفی چی؟ نمیشود. پس اگر ما مبنامون استطاعت عرفیه شد، اصل وجود مزاحم شرعی فی الواقع مانع این استطاعت نمیشود تا چه رسد به اعتقاد به وجود. درست شد؟ این بر اساس این مطلب، این دلیل اول. و به نظر ما این استدلال استدلال تام برای این مطلب است. و لذا حج و تکلیف به حج در این فرض متوجه به این شخص است و در صورت ترک آن این حج استقرار پیدا میکنه.
معصیت
چیه؟ بله دیگه، اونو که عذر داره، بله دیگه اعتقاد داره دیگه، عذر داره، معصیت معصوم نمیشه، اما وجوبش که هست که اعتقاد داره به وجود مزاحم شرعی، این اعتقادش عذری میشه برای ترک. غالبا و تعمد محسوب نمیشه، معصیت نیست، اما در عین حال وجوب در اینجا مستقر میشه. این دلیل هم. دلیل دومی که در فرمایشات سید حکیم در مستمسک العروه و کذالک در فرمایشات بعضی از مشایخ از اساتید ما مطرح شده است، این است که می فرمایند اون چه که در تحقق استطاعت لازم هست آن است که فی الواقع مزاحم شرعی وجود نداشته باشد. فی الواقع انجام این حج مستلزم ترک واجبی و یا فعل حرامی نشود. و فرض در ما نحن فیه این است که چون این مزاحمی فی الواقع وجود ندارد، هرچند که این شخص معتقد به وجود این مزاحم است. در نتیجه این فرد مستطیع است و تکلیف به حج به دلیل قاعده واقعیت و شرایط متوجه او شده است، و وقتی تکلیف به حج متوجه او شده باشد، در صورت ترک آن استقرار پیدا میکند. استدلال این، بعضی اینطور استدلال کردن، یعنی همون استدلال رو که در اعتقاد به عدم استطاعت در حالی که فرد مستطیع مطرح کردن، گفتن آقا اونی که شرط وجوب حج هست استطاعت واقعی است، فرد اگر فی الواقع مستطیع بود اعتقاد به عدم استطاعت کاری رو پیش نمی بره. در معنی نفی می فهمن قاعده واقعیت و شرایط چی رو میگه؟ میفرماید اگر رفتن، بله میفرماید که چنانچه رفتن شما به حج مزاحم با واجبی بود استطاعت نیست، فی الواقع یعنی اگر مزاحم با واجبی یعنی ترک واجبی نبود مستطیع چی؟ هست. درسته؟ اینو میگه دیگه، اعتقاد به مزاحمت نه، این کاری نیست. سوال حالا در مانع نفی، این آقا که معتقد به این است که رفتن به حج مستلزم این است که یک واجبی رو ترک بکند، آیا واقعا این عمل حج او مستلزم ترک واجبی هست؟ فرض اینه که نیست که، فرض اینه که بعد معلوم میشه اصلا مزاحمتی با ترک واجبی چی؟ نداشت، مزاحمتی با یک واجب دیگه ای نداشته. خب اگر این طور فیصدق علیه المستطیم، این مستطیع دیگه قاعده واقعیت و شرایط میگه. حالا همین سؤاله که در ذهن شروع ما هست شاید مطرح کن، اما عرض میکنیم این استدلال برای کسانی که قائل به استطاعت عرفیه هستن مفید فایده نیست، به همون دلیلی که توضیح دادیم، چون اساساً عدم مزاحمت با یک واجب دیگر یا عدم مزاحمت این حج با یک حرام دیگر در تحقق استطاعت عرفیه معتبر نیست، تا ما بگوییم اگر واقعا بود مانع استطاعت می شود، اگر واقعا نبود مانع استطاعت چی؟ نمی شود. لذا مقایسه این فرق به اون فرعی که فرد معتقد به ضرر یا حرج یا عدم استطاعت بود مقایسه مع الفارق است و تعجب است از سید حکیم و بعضی دیگر از اعاظم که ما نحن فیه را با اونجا مقایسه کرده اند در حالی که معتقده به اعتبار استطاعت عرفیه هستن. سوال میکنیم، میگیم آیه حکیم، از جمله کسانیم که باز مطرح کرده آیه فاضل در اون تفصیل شریعه، سوال میکنیم شما قائل به اعتبار استطاعت عرفیه اید یا استطاعت شرعیه؟ میگن بله ما از جمله کسانی هستیم که قائل به استطاعت عرفیه هستیم. خب اگر قائل به استطاعت عرفیه هستیم، آیا عدم مزاحمت این حج با یک واجب شرعی و یا یک حرام دیگر شرط استطاعت عرفیه اصلا هست؟ میگن نه، استطاعت عرفیه اصلا عدم مزاحمت با واجب دیگه درش معتبر نیست. خب اگر معتبر نیست، چرا میایید میگید که چون فی الواقع وجود ندارد پس استطاعت هست، چون به واقع وجود و هرچند معتقد به وجودش طرف باشه، اصلا جای ورود به این مسئله نه. شما قائل به استطاعت عرفیه اید، حتی اگر فلواقع هم وجود داشت مانع این استطاعت نمی شد، حتی اگر فلواقع هم وجود داشت، چون طبق بیان اینا اگر فلواقع وجود داشته باشه چی؟ مانع استطاعت می شود، حالا که استطاعت عرفیه این موضوع مانع از آن نمی شود. استدلال سوم، بله همون دلیل سوم منظور دیگه، بله استدلال و دلیل سوم برای اثبات استقرار حج بر این شخص این است که بعضی از محققین از اعازم شراح عروه، یعنی صاحب مصباح الهدى آقای شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه، اینشون می‌فرماید عدم استقرار حج مبتنی بر آن است که شخص، بله نه اینطور بگید، بله ما می‌خوایم برای استقرار حج بگیریم کلام ایشون رو، بله ایشون می‌فرماید که بله استقرار حج مبتنی بر آن است که حج از روی تقصیر و احمالاً ترک نشده باشد، نه از روی تقصیر ترک شده باشد، به این صورت بگید، بله به این صورت بنویسید. عدم استقرار حج مبتنی بر آن است که حج از روی خدمت شما عمد و تقصیر ترک شده باشد و در ما نحن فی نظر به این که این شخص معتقد به وجود مزاحم شرعی است، بله بیانشون جور در نمیاد. دارید مصباح الهدى را یک آن چه ببینید این تو نوشته من جور در نمیاد، چون بله استدلال ایشون سازگاری دارد با این که قائل به خدمتش عدم استقرار باشه، نه قائل به استقرار باشه. اگر باشه مصباح الهدى باید ببینیم بعد تا پیداش کنیم. بله کلام آقای عاشق محمد تقی آملی بمانه، چون من نگاه کنم تقیل فرمودید اونطور که الان من در ذهنم بود این بود که ایشون قائل به این است که نه حج مستقر میشه، ولی استدلال رو که اینجا من یادداشت کردیم و آوردم، بله برای عدم استقرار، و گویا ایشون اصلا قائل به عدم استقرار، یعنی میگه مستقر نمیشه.
استطاعت شرعیه،
بله
استطاعت
شرعیه، نه ایشون تو آن جمله کسان است قائل به استطاعت عرفیه است، ولی در ما نحن فی میگه چون ترک حج از روی عذره، یعنی اعتقاد داره به این که مزاحم شرعی وجود داره و همین اعتقاد عذر میاره براش، چون از روی عذره حج را عمدن ترک نکرده و چون حج را عمدن ترک نکرده است، حج بر او مستقر نمیشود. حالا این کلام ایشون بمانه بمانه تا من اگر چیز بود فردا جلسه فردا میگم بدون، احتمالا ایشون اینطور که من اینجا یادداشت کردم ایشون قائل به عدم استقراره، یعنی در واقع در مقام نقد آقای سید یزدی این فرمایش رو مطرح میکنه. خب این بنابر اعتبار استطاعت عرفیه که یک دلیل ما آوردیم، اما دلیل دوم گفتیم دلیل کافی نیست، و اما بنابر اعتبار استطاعت شرعیه کما ذهب الیه السید الخوئی محقق خوبی در جهت اثبات استقرار حق می فرمایند اگر کسی معتقد باشد به این که مزاحم شرعی اهم وجود ندارد و حج را انجام داده بعد خلاف اون ثابت شود، این وجود ندارد دیگه، درسته؟
بله.
یعنی مزاحم شرعی وجود درسته. ما مصباح ببینیم، حالا تا نگذشته این کلام مصباح رو ببینم.
عدم استفاده
خواهی ایزو بزرگتر کنم.
نه همینجا به دست میدنم زده و دادم من نشمیده از خواهی میداره اجزای لحصول الاسم اما ازالم تا کنه. چرا؟
فر اولا استدلال عدم استفاده به متقدم
نه حالا این هست دیگه، این الان من میدونم ببین همینه نگاه ببینیم اذا اعتقد عدم مانع شمن فرج ثم تبين الخلاف الظاهر الاجزاء لحصول الاستدلال اما اذا لم تكن الاستدلال مقيدا بعدم مانع شمن حالا هم بسنه تقدیم متوقع لا تنجز له تقيدا ها اذا اعتقد وجود مانع شمن ترك واجب او فعل حرام فبان الظاهر عدم الاستقرار. ایشون میگه اصلا استقرار پیدا نمیکنه. چرا استقرار پیدا نمیکنه؟ لما تقدم من عدم الاستقرار. ها دلیلشون اینه که میگه که بله لما نه لما تقدم من عدم الاستقرار که گفتیم حج مستقر نمیشد مگر اینکه از روی تقصیر و اهمال باشه و در مانع نفی منتفی است الا اذا کان اعتقاد وجود. درسته. حالا متوجه چی میخوام. خب پس ببینید آقا همون دلیل دوم رو مطرح کنیم، دلیل سوم، دلیل سوم رو مطرح کنیم تا به فرمایش آقای خویی برسیم. قبلش دلیل سوم که محقق عاملی در مصباح الهدى مطرح کرده ان این است که می فرماید حج زمانی بر عهده مکلف مستقر می شود که ترک آن عمدی و از روی تقصیر و اهمال مکلف باشد و در مانع نفی که شخص معتقد به وجود مزاحم شرعی است حج را عمدن و از روی تقصیر و اهمال ترک نکرده است، چون نفس اعتقاد به وجود مزاحم عذری برای این مکلف در جهت ترک غیر عمدی حج محسوب می شود. درست شد؟ لذا در مانع نفی هرچند حج ترک شده است لکن با وجود عذر است با وجود عذر است و لذا حج بر عهده این شخص مستقر نمی شود. استدلالش اینه، ایشون می فرماید که این آقا که ترک کرد حج رو انجامش نداد اگر معتقد به عدم وجود مزاحم بود انجامش میداد یا نمیداد؟ انجام میداد. انجام نداده. چرا؟ چون میگه من اعتقاد داشتم، یقین داشتم به این که اگر بخوام این عمل رو انجام بدم باید یک واجب دیگر رو چکار کنم؟ ترکش کنم. برای این که این واجب دیگر رو ترک نکنم حج انجام ندادم، لذا از روی عذره. اگر از روی عذر بود از روی تقصیر نیست، اگر از روی تقصیر نبود پس استقرار حج منتفیه، حج مستقر نمیشه. لکن مناقشه در این استدلال از بیانات گذشته ما روشن می شود و اون این است که عذر نهایت چیزی را که موجب می شود عدم صدق معصیت بر ترک حج است. و اما توجه تکلیف به حج به این شخص در صورتی که مستطیع بوده و عند العرف متمکن از انجام مناسک حج باشد، این عذر مانع از توجه تکلیف به او نمی شود. و وقتی که تکلیف متوجه او بود مانعی از استقرار این حج بر عهده او در فرض ترک وجود ندارد، لذا این استدلال استدلال ناتمامیه. ببینید ما آیه محقق عمومی عرض میکنیم که آقا شما قائل به استطاعت عرفیه هستید یا نه؟ فرض اینه که قائل به استطاعت عرفیه ای. سوال میکنیم، درسته ما هم قبول میکنیم که ترک حج در اینجا عمدی نبوده، ترک حج در اینجا از روی تقصیر و اهمال نبوده، این آقا چون معتقد بوده به این که انجام حج مواجهه با یک مزاحم شرعی است ترکش کرده، گفت آقا ما با انجام این حج یک واجب دیگه رو چی ترکش نکنیم، پس عذره، ما حرفی نداریم. اما این عذر چی کار است؟ نقش عذر چیه؟ آیا نقش عذر این است که مانع توجه وجوب حج به این شخص میشه؟ یا نه نقش عذر این است که مانع معصیت شدن ترک حج میشه؟ همونطور که در گذشته گفتیم عذر فقط تنها معصیت بودن از ترک حج برمی داره، اما وجوب حج ملاکش صدق استطاعته و فرض این است که این شخص اندل عرف مستطیع شناخته می شود فیتوجه علیه تکلیف بل حج، اگر تکلیف به حج متوجه او می باشد پس حج بر او مستقره، نهایتاً چون از روی عذر ترکش کرده معصیت نیست. درست شد؟ این بنا بر قول به اعتبار استطاعت عرفیه.
اصلا ما میتونیم استاد از کسی که قائل به عدم استقرار دلیل بر استقرار بیاریم؟
چی؟
آقای عاملی خودش قائل به عدم استقرار ازش دلیل بیاریم بر استقرار.
نه اصلا بحث ما در اینه که این حج
ایشون داره دلیل بر عدم استقرار میاره.
خب ما چی میگیم؟
ما همین نه، ما داریم میگیم دلیلش خام نیست، اول دلیلش رو برای استقرار میاریم و بعد خودمون رد میکنیم.
نه برای عدم استقرار دلیلیشون، برای
دلیلیشون دلیل سوم برای استقرار حجه.
خب
سه دلیل داریم بیان میکنیم برای استقرار حج، از ایشون استفاده میکنیم برای استقرار حج در صورتی که خودش قائل به عدم استقرار حجه، بعد خودمون هم بیان ردش میکنیم که اصلا اوردنش به اینجا
هر مستقر
نمیشه آقای عاملی، هم نمیشه دیگه، اتفاقا مختلف فضا هست، مستقر میشه. نه ما داریم بگیم دلیل داریم بیاریم در استقرار هست، ما
قول اولی این که مستقر میشه حج، سه دلیل میاریم،
دلیل
سوم آقای عاملی رو میاریم، اصلا اووردن نداره دلیل آقای عاملی در اینجا، در خودش قائل به عدم استقرار خواسته بشه ردش کنه. بله ببینید ایشون میگه که در ما نحن فی حج نفی استقرارش بود، دقت کنید نیاز به این دارد که نفی استقرار، یعنی این که بگیم حج مستقر بر عهده او نمیشه.
مثلا تو میگه فضائل و عدم الاستقرار تموشون میتونی حالا دلیل میاره برای استقرار، ما داریم اینجا دلیل میاره برای استقرار.
همون شد که من اول ذهنم آمد. نه درست ببینید، همون شد که عرض کردم ظاهر کلام خب فرمایش آقای محقق آملی عدم الاستقرار، قول به عدم استقراره، قول به عدم استقرار رو داره استدلال میکنه و این استدلالم برای نفی استقراره، در حالی که سید یزدی و حضرت امام قائل به استقرار میباشند. دقیق فرمودید، از این جهت بود که من تردید در درست آخرش هم همین شد.
باید
نه بله باید کلام محقق آملی رو
بیاریم
اما به عنوان قول دوبار
قول.
این به عنوان قول اینجام جاش نیست. بعد از این که فرمایش آقای خویی رو ما گفتیم، دقیق فرمودید که ایشون قائل به استقراره آقای خویی، ولی بنابر این که قائل به استطاعت شرعیه می باشه، بعد از این که این رو گفتیم فرمایش آقای هاشم منطقی آملی رو در جهت نفی استقرار مطرح کنیم و رد میکنیم و نتیجهش میشه در واقع همون استقرار. درست بله.